الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد از روایات باب سه تا ضابطه و سه تا کلیه استفاده می شود. احدها الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. قاعده دومی که استفاده می شود از اون روایات، مندان به دین قومن لزمته و احکامهم. سوم، لا تترک المرأة بغیر زوجین. این قواعدی که در این روایات بود. عرض کردیم که قاعده الزام اخص است از دو قاعده دیگر، برای اینکه قاعده الزام مخصوص است به الزام عامه و مخالفین و ملزم هم شیعه، مربوط است به ما کان الملزم و شیعیان و الملزم و مخالفن عامی یا فإن الضمیر غائب جمع سلزموهم یا کلمه ناس در روایات اینا معمولا عامه رو میگه. قرائنی هم در خود روایاتش هست که عامه رو میگه. پس این مخصوص است به ما اذا کان الملزم شیعیان و الملزم عامیان. و قاعده مندان به دین قوم لزمت و احکامهم، این هر متدین به دینی را میگیرد، چه این که او عامی باشد و چه غیر عامی، مسیحی، یهودی. مندان به دین قومن لزمت و احکامهم. سوان کان المتدین و مسیحیان او یهودیان او عامیان، همه اونها را این قاعده هم شامل میشود. اما شامل حال شیعه دیگه نمی شود. مندان به دین قومن اهم است از قاعده الزام، چون او عامه را فقط می گد، این هر صاحب ملت. لکن لا یشمل ما اذا کان الملزم و شیعیا. اما لا تترک المرأة بغیر زوج به اون نحوی که ما عرض کردیم، این شامل می شود هم جایی را که ملزم یعنی متعلق شیعی باشد و شرایط را عمل نکند و پاش وایساده میگه نمیخوام اونجوری طلاق بدم، میخوام بدون حضور عدل این طلاق بدهم، شامل اینجا می شود، شامل جایی که غیر شیعی باشد می شود. این یک ارزیابی نسبت. پس قاعده الزام اخص است از قاعده اخذ به دین، من ایسو اختصاص قاعده الزام به ما کان الملزم و شیعیان و الملزم و عامیان. قاعده اخذ به دین هر کسی را که را اهل دینه می گیرد، چه عامی، چه یهودی، چه مسیحی، چه مجوسی، ولذا اهم از اونه. لیکن باز همین قاعده اخذ به دین اخص است از قاعده لا تترک المرأة بغیر زوجین، از این جهت که لا تترک جایی که متعلق شیعی باشد و تعمد دارد که برخلاف موازین شرع طلاق بدهد و پاش میستاده است. اینجا هم گفتیم لا تترک میاد، اما قاعده دین در اونجا دیگه راه نداره. این یه ارزیابی. ثم قاعده لا تترک المرأة بغیر زوجین از آخر میگیریم یه سراغ اول. قاعده لا تترک المرأة بغیر زوجین این مخصوص به باب زن است و باب طلاق، شامل بقیه ابواب نمیشه. پس این اخص است از اون دو قاعده از این جهت. بله، اون قاعده دین همه چیز رو میگیرد، قاعده الزام هم همه چیز رو میگیرد. بنابراین قاعده سوم اعم است از اون دو، من حیث و شیعه و غیر شیعه، و اخص است از اون دو از حیث اختصاصش به باب طلاق، دیگه شامل باب ارث یا وصیت یا بقیه ابواب فقه نمیشود. این هم یک جهتی بود که خواستیم در این قواعد عرض کرده باشیم. جهت دیگر، این قواعد ثلاثه همشون از روایاتش از نظر سند تمام است. این ضوابط ثلاثه کلها تامتون روایاتها من حیث السند، همش روایاتش از نظر سند تمامه. اما قاعده اخذ بدین، ففی قاعده اخذ بدین صحیحه ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم اینجور داشت: یجوز على اهل کل دین ما یستحلون، یجوز على اهل کل دین ما یستحلون. این صحیحه محمد ابن مسلم مربوط به اخذ بدین. مع این که مرسله شیخ صدوق هم بود و ارسال صدوق کان ارسال جزمی، یا شیخ صدوق به عنوان یک ارسال جزمی فرموده بود که من دان به دین قوم مثلا لزمت و روایت، من این عبارتش بخونم، بله روایت دهم بود، یادتون عبارتش، مرسله صدوق اینجوریه: من کان یو دین و به دین قوم لزمت و احکام هم. سید ریاضم که فرموده بود در غیر واحدی از روایات ما آمده ان کل قوم دانو به شیء لزمهم حکمهم. شیخ صدوق مرسله، شیخ طوسی هم که بود در ذیل بعض روایات هم بود. پس سند قاعده اخذ بدین، سند روایتش تمام است. لما فی روایاتها از صحیحه و هی صحیحت و محمد ابن مسلم توی ابواب میراث مجوس، صحیح محمد ابن مسلم ظاهرا تو باب یک ابواب میراث مجوسه، خوندیم دیگه اون دفعه خوندیم. مع این که مرسله شیخ صدوق به صورت ارسال جزمی است و ریاض هم فرموده این در غیر واحدی از اخبار آمده و شیخ طوسی هم مرسلن گفته، در ذیل بعض روایات هم به اشاره هایی بوده. و اما قاعده الزام، قاعده الزام هم در روایاتش موثقه هست، در روایات قاعده الزام موثقه هست. کدوم موثقه؟ کی یادشه؟ تو روایات قاعده الزام یه موثقه دارد که ما این موثقه را خلاصه درش آوردیم، یه نمره، حالا یه شماره کم میشه، سماعه. روایت موثقه سماعه شش باب سی، ما یه جوری اونو درش آوردیم موثقش کردیم، برای اینکه دارد حسن ابن شیخ از حسن ابن محمد ابن سماعه از جعفر ابن سماعه انه سئل عن امراه طلقت علی غیر السنه علی ان اتزوجا فقال نعم فقلت له الست تعلم ان علی ابن حنزل روا اياكم والمطلقات ثلاثا علی غیر السنه فانهن ذوات ازواج فقال يا بني روایت علی ابن ابي حمزه اوسع علی الناس روا عن ابي الحسن عليه السلام انه قال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن ولا باس به ذلك. این روایت یادتون باشد، از کردن این روایت از اون روایاتی است که شما در باب فقه وقتی بر سهولت میخواید فتوا بدید خیلی نترسید. ببینید جعفر ابن سماعه سهولت را جزء مرجحات قرار داده، گفته درسته علی ابن حنزله اونجوری گفته، اما علی ابن ابی حمزه که روایتش آسون داره، من عرض میکنم به روایت علی ابن ابی حمزه. این هم موثقه بود، مضافاً که روایات در ذیل روایات دیگه هم آمده بود. و اما قاعده لا تترک المرأة بغیر زوج با مخالفت همه شما آقایون، در این حال دو تا موثقه داشتیم، لا تترک المرأة بغیر زوج، دو تا موثقه دلیلش بود. روایت موثقه عبدالرحمن بصری سه باب سی، موثقه عبدالله ابن سنان چهار باب سی، چهار اینجوریه سندش. و عنه یعنی شیخ به سندش از حسن ابن محمد ابن سماعه، سند تا حسن ابن محمد ابن سماعه درسته، حسن ابن محمد ابن سماعه واقفیون، ان محمد ابن زیاد. چه محمد ابن زیاد؟ ابن ابی عمر. یادتون باشه تو هاشه کتاباتو شما چه خط تو قشنگه بنویسید. ان محمد ابن زیاد ابن ابی عمر از اصحاب اجماع. ان عبدالله ابن سنان که اون درگیری ها داشتیم که یکی گفت چرا میگه اصحاب اجماع، عبدالله ابن سنان این که دست کمی از اصحاب اجماع ندارد. اتفق الکل علا وسا لا غمز فیه اصلا، اصلا در عبدالله ابن سنان گیر و اشکالی نیستش. این عمال این جهتون. اون روز از کردیم حسن ابن محمد ابن سماعه ازش نقل میکنه، این معلوم میشه ابن ابی عمیره، چون را ممیزش ابن ممیزش حسن ابن محمد ابن سماعه است. ایده کمون. جهت دیگر بحث اینه که قاعده اخذ به دیانت شامل میشود جایی را که طرف دین الهی ندارد، موحد نیست، دین خدایی ندارد، یک دینی و یک شرعی مخصوص خودشون دارن. قاعده اخذ به دین یشمل ما لولم یکن للملزم دین الهی. اینجوری که خدا را قبول داشته باشه، خدا و پیغمبر قبول نداره، اما برای خود شریعت دارد، شریعت جنگلی، قانون جنگلی دارد، دین کمونیستی دارد، مذهب کمونیستی دارد، خدا رو که قبول ندارد، اما در محیط خودش یک سلسله مقررات دارد، یک سلسله قوانین دارد، قاعده اخذ به دین شامل می شود. کما این که قاعده اخذ به دین شامل می شود ما اذا کان الملزم و متدینن به دین الهی من جهت الاظهار و العقیده، شناسنامه مسلم، عقیده مسلم، اما رفته در اروپا زندگی می کنه، خود باخته شده، زنشه که می خواد طلاق بده، میگه من با طلاق مسلمونا خوشم نمیاد طلاق بدم، من می خوام با طلاق اروپایی ها طلاق بدم. شناسنامه مسلمه، قایم گرفتار میشه، یه نظر حضرت عباسی هم داره، از خدای گرفتاریم رو رفع کن، میگه اون وجدان باطنش خدا رو هم داره، اما خوشش نمیاد اصلا از احکام شهر، نعوذ بالله، اینقدر بدبخت شده که خوشش نمیاد، حالا میگه من طلاق میدم به طلاق اروپایی. اینا میگیرد، دقت بفرمایید، قاعده اخذ به دین، من که هنوز اول منبر است، توجه فرمایید، اخذ به دین شامل، من دارم تر میکنم احتمال رو میگم دیگه، چی میگن بهش، میگن تئوری، اینا را چی میگن، میگن تئوری تا به صورت فرضیه به صورت اصل نرسیده محترمه. ببینید من به صورت یک احتمال دارم میگم، تئوری مثلا من عرض میکنم قاعده اخذ به دین شامل میشود جایی را که ملزم دین و شریعت مربوطه به اله ندارد، دین و شریعت الحادی دارد. من همین میگم، من همین دارم میگم، میگم پای گفت چرا مرغیه باشه بلند میکنه، با یکیش بلند کنه میفته زمین، من همین دارم میگم، من میگم قاعده اخذ به دین، من دانه به دین قوم لزمت و احکام و هم، این شامل میشود کسی را که دین الهی و شریعت الهی ندارد، شریعت و دینی ضد اله دارد، بلکه کسی که ظاهرن و در جان باطنش و جان باطنش اسلام مطرح، الهیت مطرح، لیکن در عمل نمی کند، بنا دارد عمل کند به قوانین بلشویکی، عمل کند به قوانین کمونیستی، اینجا عمل کند به قوانین مسیحیت، اینجا هم ما معتقد هستیم که قاعده اخذ به دین میگیرد. نتیجتا یه جوان مسلمان خام رفته اروپا، زنش رو طلاق بده، میگه نمیخوام طلاق بر مذهب شیعه بدم، رفته مثلا چین، میخوام طلاق بدم بر مذهب چین کمونیست، ما میگیم قاعده اخذ به دین شامل او هم میشه. چرا؟ و ذالک چی میگی؟ ها؟ اجازه بفرمایید. لذالک برای اونی که در مرسله شیخ توسی عصب مرسله صدوق همینجوره یا نه؟ مرسله صدوق چند بود؟ ده. بله. مرسله شیخ توسی هست و مرسله بله ریاض. در مرسله شیخ توسی اینجوری داره: کل قوم دانو به شیء یلزمهم حکمه. هر جمعیتی که دانو به شیء، دانو یعنی شریعتی قرار دادن، قانونی برای خودشون قرار دادن، از دین، از شریعه، این که تو کتب لغت میبینی گفتن یعنی از شریعت الهیه، اینا به قول امام سلام الله علیه لغت های شریعت معابیه، ولو دین نه یعنی شریعت الهیه. یادمه یه رو شهید مطهری آمد درس امام اشکال کنه، قدس الله روحه، حرفش به امام این بود که گفت در شرایع دیگر، قوانین دیگر اینجور. امام نگفت تو چرا کلمه شریعت رو به اونجا زدی، فرمون نه در تمام شرایع اینجوره. شریعت یعنی قانون، یعنی قانون بندی، قانون مندی. من دینم همینجوره، دین در اصطلاح یعنی قانون بندی، یعنی قانون مرز حد. حالا این میگه که کل قوم دانو به شیعه، هر قومی که مرز بندی یک مرزی را پذیرا شدن، یلزم و حکمم، چه میخواد متدینه به اون دین باشد، چه میخواد متدینه به اون دین نباشد. جوان مسلمانه در چین دانه به قانون طلاق چین کمونیست، وقتی زن را طلاق داد، زن مسلمان را طلاق داد، زنه میاد اینجا میره چیکار میکنه؟ میاد میره شوهر میکنه. کل قوم دانو به شیئن یلزمهم حکمهم، حکمش گردنشون میمونه. این در این مرسله شیخ طوسی و مرسله ریاض، کل قوم دانو به شیئن یلزمهم حکمهم. این به نظر بنده دلالت این دوتا مرسله ظاهر است. و اما اونی که در صحیح آمده یا در مرسله شیخ صدوق آمده، تجوز و علا اهل چی؟ مسلمونه. خیلی ما مسلمون ها پایبند نیستیم. چه جوریه؟ مسلمون ها ما اظهار نمی کنیم، اون اظهار می کنه. نعوذ بالله، این خودش مرحله است که اظهار نمی کنیم. نه دینیه چه بشه، کجاش درش نیامده تمسک، هیچ نده. کل قوم دانو بشه، توجه بفرمایید. اینه. و اما صحیحه، و اما صحیحه ها، بذار اینم، بذار اون جواب بدم که خیلی حرفش خیلی معلوم حساب بشه. ها اگر اینجا داری تخریب میکنی، پس چرا در لباس کپسول به من میدی بخوری بخورم؟ میخوای تخریب کنی، میگی تأیید کدوم دانو؟ دانو به شیعه. چرا دانو؟ دانه به شیعه. مسلمان در چین دانه به قانون طلاق، یعنی قانون طلاق رو مرز گرفته. دانه نه یعنی اعتقاده تو قلب و اعتقادیم که دانه به اون شیعه. دانه به شیعه یعنی جعله و قانونا. این آقای مسلم در چین دانه به قانون طلاق چین، کل قوم دانو به شیئن فا یلزم و هم حکمهم. ببرم آقای دانشمن. گردنش میذاریم اونجایی که میخواییم، گردنش بیذاریم. بله گردنش که میذاریم، او صد چراغ دارد و بیراه میروه بوش. گردنش میذاریم. زنشه که طلاق داده با قانون چین کمونیست، خودشه میگه این زن زن من نیست، ما این زن را رهاش میکنیم. خودش وصیت کرده به اموالش طبق قانون چین کمونیست، گفته اموال ما رو بدید مثلا به فلان آقای مسلم، ما گردنش میذاریم، ازش عفو میکنیم، بهش میدیم. چی به نمشه؟ اونجا که اصلا قاعده نمیگیره، که اونجا اصلا قاعده دانو نمیگیره، اونجا اصلا خارجه، اونجا اصلا قاعده دانو نمیگیره. توجه بفرمایید. اجازه بفرمایید، حرفی ظاهرا نداری، بذار من بخونم. بفرمایید. بفرمایید. خب بله. خودش
درسته. آره 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 راحت درسته. حالا نورانی هم نباشن ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و حال را. حالا نورانی که آدم غذا خوب بخوره صورتش میشه نورانی، اون که نورانیت اون نی نون و ماست بخوری یا آش عدس بخوری صبح شکمت درد، اون نورانیت خیلی مهم نیست. ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و حال. ببرمون توجه ببرمون. و اما صحیحه محمد ابن مسلم که گفت تجوز و علا اهل کل دینن ما یستحلون، تجوز و بر اهل هر دینی اون چرا که حلال می دانند، اینا ظاهرا شامل نمی شود، بر اینکه این اهل اون قانون نیست. این که نیامده کمونیست بشه قوانین کمونیستی را قبول کند، این دینش تو شناسنامش اسلامه، تو وجدان باطنش هم اسلامه. این روایت که داره صحیح ابن مسلم تجوز و علا اهل کل دین ما یستحلو، یا مرسله شیخ صدوق که دارد من کان یدین و به دین قوم لزمت و احکامه هم، اینا ظاهرا شامل نمی شود اونجایی را که یک قانونش را قبول دارد ولی بقیهش را قبول ندارد، این نمی گیره اونها را. بله هر دو دسته شامل قوانین غیر الهی می شود، هر دو دسته بلشویکا را می گیرد، کمونیستا را می گیرد. من دانه به دین قومه، چین کمونیست دانه به دین قومه، مرسله شیخ طوسی کل قوم دانو به شیئن. پس روایات اخذ به دین به نسبه به غیر مذهب الهی همه شامل می شود، لأن الدین اعم، الدین و الشریعه، الدین و النهج، الدین و القانون، من دانه به دین قومه، کل من دانه به دین قومه. این کمونیست ها را می گیرند لزمت و احکامه هم. اما نسبت به اون جایی که یک الهی عمل می کند به قوانین غیر الهی، یک الهی عمل می کند به قوانین غیر الهی، اونجا را مرسله شیخ طوسی و مرسله ریاض شامل می شود، اما صحیحه ابن مسلم و مرسله صدوق شامل، برای اینکه اونجا داشت که علا اهل کل دینن و فرضین این اون دین را قبول نداره. لکن الذی یسهل الامر الغاء الخصوصیه، اونی که امر را آسان میکنه نسبت به غیر اهل دین که قانونی را عمل کرده، قانون غیر الهی را، اونی که یسهل الامر درباره او الغاء الخصوصیه. ما میفهمیم که این میخواد بگه هر کی هر چی گردن خودش گذاشت، شما که او خودش گردن خودش مطلبی رو گذاشته دیگه، شما نه دیگه از ارمزادی که دروغ میگه شما هم گردنش بگذارید. اصلا تمام روایات باب اینا به آدم میفهمونه، به قول صاحب جوار قدس سره از سیر در اینجا به نمیگم صاحب جوار در جاهای دیگه دارد، از سیر در این روایات آدم میفهمه هر کی هر چی گردن خودش گذاشت، تو هم اون گردن یا بگو که دلت به حالش بسوزه و از گردنش بردار، خودش ازادانه به دین قومه لزمت و احکام. از این روایت ما اینو میفهمیم چه متدین الهی باشد چه غیر الهی باشد، چه فی واقعت واحده باشد چه فی وقایع متعدده. به عبارت اخرى از روایات قاعده الزام کلها میفهمیم که قاعده الزام شبه قاعده اقرار است. اقرار چه می کند؟ اقرار العقلاء على انفسهم نافذ، هر کی گفت من بده کارم من اینجور نافذ. قاعده الزام هم همینو میگه، من الزم على نفسه شیئا خصبه، هر کی به گردن خودش هر چی گذاشت تو اون گردنش را بهش اخذ کن. دیگه تو کاسه گرمتر از آش نشو، شاه میبخشه خلیفه نمیبخشد وزیر نمیبخشد نشو. من دانه به دین قومه، من دانه به شیئن، الزمو ما الزمو به انفسهم انهو نه الفراق، از همه اینها برمیاد که هر کی هر چیزی را قبول کرده و پذیرا شده و به ضرر خودش داره تمام میشود، تو هم او را پذیرا باش. بله اونجور جاهایی که به نفعش تمام میشود اینو دیگه قاعده الزام ظاهرا شامل نمیشود، اونجا دیگه ما نمیتونیم حکم کنیم. اونی که به نفعش داره تموم میشود، اونی که به ضررش داره تموم میشه اخص کن بهش. بفرما جان، همه رو میگیرد دیگه، چه دو شامل نمیشه؟ آقا فرضین مطلق، حالا اون در بحث بعدی میاد، حالا اجازه بدید اون در بحث بعد روشن میشه، توجه بفرمایید. این تمام کلام در این جهت. جهت دیگر، آیا قاعده الزام دلالت میکند بر ترتیب اثر در مورد فقط و ترخیص؟ هل تدل قاعده الالزام على جواز ترتیب الاثر و ترخیص فی ترتیب الاثر؟ همین مقدار در ترتیب اثر نسبت به مورد خودش، حالا معلوم میشه چی میخوام عرض کنم. یا نه، قاعده الزام به مثل قاعده تقیه، به مثل قاعده اضطرار، به مثل حکم مطهریت تراب، یا به حکم ثانوی واقعی است. هل مقتضا قاعده الالزام الترخیص والاجازه الا فی ترتیب الاثر در مورد؟ امینه. یا نه، قاعده الزام مثل قاعده تقیه، مثل اضطرار، مثل متحریت تراب، یک واقعیه ثانویه است. که اگر گفتیم واقعیه ثانویه است، هر کجا قاعده الزام آمد دیگه همه آثار برش بار می شود، چه دیگه آثار به نفع باشد چه آثار به ضرر باشد. اما اگر گفتیم فقط ترخیصه نسبت به آثاری که به ضرر او تمام می شود اجازه دادن، نسبت به آثاری که به نفعش تمام می شود اجازه در کار نیست. این بحث، آیا قاعده الزام به منزل مفادش حکم ثانوی است مثل بقیه احکام ثانویه؟ تا وقتی قاعده الزام جاری شد تمام آثار قاعده الزام بار می شود، تمام آثار مورد، چه اون اثر به نفع باشد چه اون اثر به ضرر باشد، اثر مورد چه به نفع باشد چه به ضرر. یا نه، قاعده الزام فقط اجازه در ترتیب اثر است نسبت به مورد، نه اینکه حکم واقعی باشد، بنابراین اونایی که به نفع شامل نمی شود. دو احتمال است و قد یقال وجهان بل قولان. قد یقال، من نیافتم، من وجهشون قبول ندارم، اما حالا احتمالان. و قد یقال انهما وجهان و قولان، و حق همین است که حکم واقعی است، حق این قاعده الزام حکم واقعی ثانویه. و ذلک قضاء للظاهر لسان الادله و المستفاد منها، برای ظاهر ادله و مستفاد از این ادله. فما فی الروایات من الامر بالابانه فابن هامن ولی اختلاع فاختلع هامن، و امر به اخذ در روایات ارث، امر به الزام در روایات الزام، امر به ابانه، امر به اختلاع، امر به اخذ، امر به الزام در اسئله و اجوبه ای که آمده ارز چه می فهمد؟ حکم واقعی می فهمد. برای اینکه مثلا در باب ارث وقتی سوال میکنه، سوال از اینه که آیا این وارث ارث بردنش درسته یا ارث بردنش درست منشه این بوده، این وارث هست یا وارث نیست، ارثش درسته یا نه. میگن خوص. یعنی چه خوص؟ چه میفهمد؟ یعنی ارثشه دیگه. یا میپرسه زنه رو طلاقش داده چه کنیم؟ میگه فختلع هامن ابن هامن فانه نوال فراق، جدا کنه از او، نیت فراق کرده، این که میگه فختله ها، یعنی جایزه تو حالا اینو از خونه شوهر بیرون ببری، زن شوهر داره اما جایزه. اینا میفهمه یا نه این عجبه در کنار اون اسئله و در کنار فهم روات در کنار شبهه، شبهه این بوده این زنش از زنش نی، میگه که نه فعبن آمن فختله آمن، در کنار اسئله و شبهه در ذهن روات و فهم عرفی اقتضا میکنه بگیم یعنی فعبن آمن دیگه زنش نیست، طلاق طلاقه. و من حتما نرز کنم احتمال فقط من گفتم و الا معلومه هیچ کسی این احتمال رو نداد، یا چه من دیدم گفتم. یعنی چه در مقام توهم حضره میبرسه طلاقش داده چیکارش کنم، میگه فعبن حامل، یعنی اون حرمت رفته، این زنه همی شوهر داره اما تو جایز جداش کنی ببری، یا نه فعبن حامل یعنی دیگه این زن شوهردار نیست، یا میبرسه ارث رو ببرم یا نه، میگه خزل ارث، یعنی چه خزل ارث؟ بفرمایید جا آه چرا کم لطفی کردی؟ خب همین رفتی سراغ صاحب وسائل، خود صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه با همین زحمت هایی کشیده محدث بوده، شما رفتی سراغ محدث اینجور شد، ده گوش بده و دوباره نگاه کن، دوباره بخون تا جوابت همه آقایون بدن، دوباره بخون روایت رو. جازه الزام او به معتقده، معتقدش اینه این زن جازه به الزام میخوره نه جازه به تصرف بخوره. بحث ما اینه جواز ترتیب اثر است، ولی معتقدش چی؟ یا نه واقعا حکم ثانویه، وقتی عقیدش اینه این زن مطلقه است، واقعا همین زن میگه جازه الجازه در مقابل دیگرانا، جازه الزام او به معتقده، معتقدش گردنش بگذاریم، حالا اونم فرموده باشه خب گفته حرف نادرست چی؟ نخه جازه این جازه ما نی، الزام به معتقد جازه. میدونم نه خودش گفته زنم نیست، شما هم الزامش کن زنش نیست، این که بیش از این نمیفهمونه، هنو بستر جاش هستم الزامش کنم زنش نیست چون واقعا زنش نیست مثل تقیه و استرار، یا نه زنش نیست یعنی ترکیب اثر بده، اینه که ساکت اثر بارد وسائل که بارد وسائل ساکت از این تحجیم فرمایید. پس لسان روایات من ایسل اسئله و شبهی که در ذهن روات بوده دلالت دارد بر این که این حکم واقعی ثانویست، و ثانیاً در بعض از روایات ظهور است، بعض از روایات ظاهره در این معناست اگر نگوییم نسته. روایت 11 رو نگاه بفرمایید، روایت 11 باب 30، انا عبدالله ابن طاووس قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام ان لی ابن اخن زوجته ابنتی و هو یشرب الشراب و یکثر ذکر الطلاق فقال ان کان من اخوانک فلا شیء علی و ان کان من هؤلاء فادنها منه فانه عن الفراق لا شیء علی، یعنی انو طلاقی به عهدش نیومد، اما اگر از این عامه است دختر را ازش جدا کن فانه عن الفراق، یعنی فانه عن الفراق و طلاق نیست، یا فانه عن الفراق و وقع الفراق، ظاهرش اینه دیگه، نیت فراق کرده یعنی وقع الفراق، اولی میگه لا شیء علی، دومی تعلیل میکنه به نوع الفراق، این ظهور دارد در اینکه اذا نوا پس فراق هم واقع شده، نه اینکه نوع الفراق، اما تو جایز ترتیب اثر بدی. این قصه همون گاوه میشد دیگه، گفتن یه کسی گاوه رو با آسیا میبسته بود و یه زنگوله گردنش انداخته بود، من رو آقا جمال محقق بخون سال رضوان الله تعالی علیه میگن رب اونجا، گو این زنگوله گردن این گاو برای چی انداختی؟ گو اینو گردنش انداختم که وقتی راه نمیره حرکت نمیکنه صدا نمیکنه، من میفهمم این راه نمیره، پامشم دنبالشو میگیرم به راش میندازم، گو خب اگه وایساد و گردنش حرکت داد، گو این دیگه این احتمالا رو نخونده، حالا ظاهر این که فانه نول فراق، یعنی نول فراق و قد طلاق، نه نه او نول فراق، اما تو جایز ترتیب اثر بدی. نه، این خلاف ظاهر است بدتن. باز روایت دیگر، یک باب سی، یک باب سی رو نگاه کن، اونه مثل همینه. یک باب سی دارد که فانکانه ممن سیعی ابراهیم محمد همدانی، فانکانه ممن یتولانا و یقول به قولنا فلا طلاق علیه، طلاقی بر عهده او نیامده، لانه لم یأت امرا جهلا، و این کان ممن لا یتولانا و لا یقول به قولنا فاختلعها منه فانه انما نوى الفراق بعینه. او بالا داشت فلا طلاق علیه، یعنی این بقیه چی؟ علیه طلاق، به گردن طلاق دیگه. او بالا دارد لا طلاق علی، اما اگر از عامه است فاختلعها من فانه انما نوى الفراق به عینه فعلیه طلاق. قطع نظر از نوى الفراق، خود علت نوى الفراق همینو میفهمونه مثل اون روایت، بعدم فعلیه طلاق، یعنی طلاق به عهدش آمده. اینم دو. شش باب سی، شش باب سی اینجوری دارد، موثقه سماعه، ان امرأت انطلقت على غير السنة علي أن تزوج فقال نعم فقلت لو ألست تعلم أن علي بن هنزل روائيكم المتلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن زوات أزواج فقال يا بني رواية علي بن أبي هنزة أوسع على الناس روى عن أبي الحسن عليه السلام ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. ازدواجشون کنید، این ازدواج مانعی نداره، یعنی جایز ازدواجشون کنین، مانعی ندارد، لابسه، یعنی لابسه تکلیفی، ولی زنه هم زنه مردمه. یا لابسه اشاره به اینه که این دیگه زنه مردم نیچه، گیر دیگه که نداشته، گیر فقط گیر این بوده که زنه مردمه یا نه. صدر روایت رو نگاه کنید، وقتی گفت مانعی ندارد، گفت الست تعلم ان علی ابن انزل روائیاکم و المطلقات ثلاثن، خب درسته، او گفته زنای مطلقه شوهر دارن، اما علی ابن ابی حمزه گفته که مانعی ندارد. تزوجوهن فلا بأسه، یعنی تزوجوهن فلا بأسه لأنهن بلا ازواج، در مقابل او صدرش که گفت المطلقات. و بعد مثلا خود ظاهرش اینه تزوجوهن لا بأسه نوفیته، یعنی زن مردم مانعی نداره بگیری، این که نی فلا بأسه، یعنی دیگه زن مردم نیسته. خیلی خوب، این هم روایات، شاید شما بازم روایات دیگری برای این معنا پیدا کنید. استدلال شده برای قول دیگر به دو وجه، یکی به این که جمع بین ادله اولیه شرایط و موانع و روایات و ادله قاعده الزام به حمله بر ترخیصه، جمع بین ادله شرایط و موانع و روایات الزام به حمله بر ترخیصه. شرط که نمیشه شرطیت نداشته باشه، برای همه شرط، چه طرف شیعه باشه، سنی باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، تکالیف برای همه ثابته. ما چجور میشه که طلاق بی شرط درست باشه؟ جمع بین ادله شرایط که میگه شرایط برای همه شرطن و هر کی شرایط رعایت نکرد امرش یقع و فاسدا، با این روایات که میگه جایزه، اینا رو هم میکنیم بر ترخیص، جمعا بین این دو دسته روایات تعارض دارن، حمله بر ترخیص میشه. و انتم خبیرون به ما فی هذا الوجه، انتم خبیرون به ما فی هذا الوجه، یعنی تعارض اینی، ادله قاعده الزام حاکم است بر ادله شرطیت. ادله شرطیت میگه شرایط همه جا معتبر است، اگر نبود فاسده. روایات قاعده الزام میگه الا در مورد الزام وقع طلاق و نکاح، هی طالق و مطلقه، هی و هو وارث. این روایات دارد جعل موضوع میکند، ناظر به امریست که اونا متعرضش نیست، حاکم بر اون ادله است، موضوع رو داره بیان میکنه. فعبن حامن فنونه و الفراق فهی مفرقه، میگه این زنش نیست. الزمو هم به ما الزمو به منفسه هم تعرض و دلیل لما لم یتعرضه و دلیل الاخر، این حکومته. اونا میگفت شرایط که نباشد فاسده، مقتضای عقلی این بود، اینا میاد میگه نخه این شرایط در این جور جاها که نبود اصلا واقع اونجا محقق است، الزمو هم به ما الزمو واقعی ثانوی اونجا هستش، وقتی واقعی ثانوی اصلا تعارضی ندارد. یه دلیل میگه که نماز بدون وضو باطله، نماز بدون طهارت باطله. یه دلیل دیگه میگه اترابو تهورون، جنگی دارن؟ نه جنگی ندارن. لا صلات الا به تهورن، مشکوک و طهارت و نجاسه طاهرون، جنگی با هم دیگه ندارن. اینا متعرض از چیزی رو که اونا متعرض نیست و ناظر به بیان موضوع و محله، بنابراین تعارض وجه نداره. این یکی دیگه یه روایت هم گفتن که خالی نباشه بحث از روایت. نوی باب 30، وجه دوم روایت نوی باب 30، عبدالله علوی عن ابی قال سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام عن تزویج المطلقات ثلاثن، چجوریه؟ فقال لی ان طلاقکم الثلاث لا یحل لغیرکم، شما اگه سه طلاق کردی توی مجلس برای غیرتون حلال نیست. و طلاقهم یحل لکم، اما طلاق اونا برای شما حلاله. لانکم لا ترون الثلاث شیئا و هم یوجبونه، شما سه طلاقه رو هیچی نمیدونید، اونا سه طلاقه رو همه چی میدونه. کیفیت استدلال بر این که حکم در قاعده الزام، یادتون نره خط درشت، حکم در قاعده الزام اینه که حکم ترخیصیه. گفتن این اول روایت نگاه کن، طلاق ثلاث حلال، طلاق ثلاث شما حلال نی برای غیرتون، یعنی غیرتون جائز نیست اون زن را ازدواج کنه و ترتیب اثر بده. لا یحل لغیرکم یعنی لا یجوز که ترتیب اثر بده، چون زنه هنوز زن شماست دیگه، طلاقتون باطله. پس این لا یحل سر یعنی لا یحل لهم ترتیب الاثر. بعدش که میگه و طلاقهم یحل لکم، یعنی طلاقهم یحل لکم ترتیب الاثر. توجه فرمایید چجوری استدلال میکنه. ان طلاقکم الثلاث لا یحل لغیرکم، سه طلاق شما برای غیرتون حلال نیست، یعنی حلال نی ترتیب اثر بدهد. و طلاق شما و طلاق اونا برای شما حلاله، یعنی حلال ترتیب اثر بدی. من میخونم میرم که جواب میده روز شنبه اینجوری. ببینید این استدلال رو توجه بفرمایید، ان طلاقکم الثلاث لا یحل لغیرکم، طلاق شما که سه طلاق کردید این حلال نی برای غیر شما، یعنی حلال نی ترتیب اثر. مستدل اینو میگه و طلاقهم یحل لکم، طلاق اونا برای شما حلاله، یعنی یحل براتون ترتیب اثر. یا من هو اختفا لفرط نورهی از ظاهر البارز و فی ظهوری. این انقدر روشنه که آقای بگو نراقی، نراقی ها که اینجور اول نمیزنن، اما بگو تو
درسته
باریکالله. میدونید شو قومی گفتی و الا حرف شما رو من تقریر کنم، تقریر فرمایش آقای نراقی این است. شیره را خورد و از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است، پنج انگشت نهاد و گفت یه وجب. بله ما میدونیم روایت معناش اینه، من میگم استدلال اونا اینه، میگم اون آقا گفته یهلو لغی لا یهلو، یعنی لا یهلو ترتیب اثر، یهلوی این ور میشه یعنی یهلو ترتیب اثر. حالا بوشو تا جواب بدم، جواب اینه اصلا این حرف شما به روایت ارتباط نداره، برای اینکه یهلو به طلاق نسبت داده شده نه به ترتیب اثر. دقت کنید، لا یحل طلاق شما برای غیرتون، لا یحل طلاق لغیرکم و طلاقهم یحل لکم، اصلا فاعل یحل و لا یحل طلاقه. حلال وقتی به حکم به امر وضعی نسبت داده شد اباحه شرعیه نیست، بلکه معنا صحت است. اگر گفتن عقد البیع حلالون، یعنی ترتیب اثر. حل وقتی به موضوعات نسبت داده شد، به عقود و ایقاعات، به اونایی که مقصود بالاصاله نیستند، حل و حرمت وقتی به اونایی نسبت داده شد که مقصود به رساله نیستن، حمله بر ارشاد می شود. اگر به اونایی نسبت داده شد که مقصود به رساله، حمله بر تکلیف می شود. اگر گفتن البیع حلالون، نه یعنی مثل شیر حلالون، مثل خرما حلالون، یعنی البیع صحیحون، حلیت همیشه به آزادی، یعنی این بیع درسته، حمله بر ارشاد می شود، یعنی درسته، حلاله یعنی آزاده، رهاست، درسته. حرامه یعنی حرام وضعی، حل حل وضعی، حرام حرام وضعی. و اینجا فاعل یحل و لا یحل طلاقه، طلاق مقصود بالغیره. پس یحل یعنی یحل وضعا، لا یحل یعنی لا یحل وضعا. لا یحل بیع الغرر یعنی چه؟ لا یحل بیع الغرر یعنی صحیحی. حلال بیع که متعاقدینش معلوم باشد یعنی صحیحه. حل و لا حل، جواز و لا جواز، هر کجا به امور مقصوده بالغیر، به معاملات و عقود و ایقاعات آقای نراقی نسبت داده شد با رفیق بغل دستی، اینجا هم می شود در ارشاد. هر کجا به مقصود بالاصاله نسبت داده شد، هم می شود در تکلیف. این هم جهت امروز بحث، بقیه برای فردا انشاءالله.